14:30 و دعوتتون میکنم تا همراه باشید با اولین برنامه زنده این نوبت کاری رادیو گفتگو. تقدیم حضورتون خواهد شد در مدت زمان حدوداً 70 دقیقه پیش رو برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع رونق تولید، موانع و چالش ها، نرخ ارز و تولیدات داخلی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم است،
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام عرض میکنم به حضور شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. علی مسعودی هستم، خدمتگزار شما در برنامه گفتگوی اقتصادی. رونق تولید، موانع، چالش‌ها و راهکارها، موضوعی که به صورت مفصل و با رویکردهای مختلف این هفته در دستور کار برنامه گفتگوی اقتصادی قرار داره و به صورت مشخص امروز بررسی خواهیم کرد نوسانات نرخ ارز و تولید داخلی. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق پل‌های ارتباطی که خدمتتون اعلام میکنم با ما در تماس باشید. شماره تلفن گویای رادیو گفتگو 27861035 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما که میتونید ما رو از پیشنهادات و انتقادات خودتون درباره رادیو گفتگو، خصوصا گفتگوی اقتصادی، مطلع کنید. شماره 301035 سامانه پیام کوتاه ما که در طول برنامه میتونید سوالات خودتون رو درباره موضوع برنامه برای ما ارسال کنید. از طریق وبسایت شبکه رادیوی گفتگو هم به آدرس radiogoftegu.ir متن برنامه‌های گفتگوی اقتصادی رو مشاهده کنید. اپلیکیشن ایران صدا رو هم فراموش نکنید روی گوشیاتون نصب کنید و از طریق اون ما رو دنبال کنید. نرخ واقعی ارز در هر کشوری از شاخص‌های اساسی و بنیادی در تعیین درجه رقابت بین‌المللی و تبیین شرایط داخلی حاکم بر اقتصاد آن کشور به شمار می‌رود. از این رو آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص از یک سو مبین عدم تعادل در اقتصاد است و از سوی دیگر دلیل بی‌ثباتی بیشتر محسوب می‌شود. در این راستا اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید را میتوان از دو جنبه بررسی کرد که شامل بهره‌گیری از ظرفیت تولیدی موجود در اقتصاد و امکان ایجاد ظرفیت‌های جدید به واسطه سرمایه‌گذاری می‌شود. همونطور که فراز ابتدایی خدمتتون عرض کردم، با توجه به موضوع اصلی برنامه، در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز بررسی می‌کنیم نوسانات نرخ ارز و تولید داخلی رو و سوالاتی از این دست که نرخ ارز چه اثری بر تولید داره و در صورت افزایش نرخ ارز به نفع تولیدکنندگان هست یا خیر و مسائلی از این دست. من تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید تا لحظاتی دیگه گفتگوی خودمون رو آغاز میکنیم.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
بخش
اقشاری است که درآمدهای پایین دارند، دهک‌های پایینی هستند، زنان بی‌سرپرست خانواده، افرادی که معلول در خانواده دارند، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
اینگی حاصل از یارانه ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
این آمار و ارقام یه خورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45.
خب عرض سلام و خوش آمد دارم حضور شما شنوندگان عزیز و محترم، همچنین مهمانان گرامی حاضر در استودیو. من مهمانان حاضر در استودیو حضورتون معرفی میکنم: جناب آقای دکتر محمد رضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس. آقای منصوری عرض سلام و ادب دارم به حضور شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان گرامی، مردم شریف ایران اسلامی و حوزه انتخابی این جانب شهرستان‌های ساوه و زرندیه.
بله بسیار خوش آمدین. همچنین آقای محمد آقای مهندس حمید رضا نامی، رئیس انجمن تولید کنندگان ماشین های کشاورزی. آقای مهندس عرض سلام و ادب به حضور شما.
منم متقابلا سلام و عرض ادب دارم و به همراهان و همکاران خودم در حوزه کشاورزی عرض سلام دارم و هم عرض همدلی و تأثیر بابت اون گروهی از همکاران ما در حوزه کشاورزی که از مسائل سیل اخیر متضرر شدم و آسیب دیدم.
بله بسیار خوش آمدید. همچنین آقای مهندس حسین فتاحی، نماینده سابق مجلس و کارشناس حوزه صنعت. آقای فتاحی عرض سلام و ادب به حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و همچنین شنوندگان عزیز و ارزشمند و تشکرم میکنم از اون عزیزانی که با تمام توان وارد شدن در سیل اخیر به مردم مظلوم استانهای مختلف کمک کردن. انشالله که خداوند خودش اجری عزیزان را عنایت بفرماید.
بله خیلی خوش آمدید. همچنین آقای علیرضا صرفجو، خبرنگار خبرگزاری جام جم آنلاین. های صرفجو عرض سلام.
زنده باشین. سلام عرض میکنم خدمت شما همکارانتون و شنوندگان عزیز.
خب مخواهش میکنم، خیلی خوش اومدین شنوندگان عزیز. ما این هفته در واقع تمرکزمون روی رونق تولید، موانع، چالش ها و راهکارها هست و از روز شنبه با کنترل نقدینگی و تولید برنامه رو آغاز کردیم که جناب آقای پرنیان مهمان برنامه بودن در اتاق شهرک های صنعتی و مسائل مربوط به این که کنترل نقدینگی رو ما بتونیم به سمت در واقع تولید هدایت بکنیم صحبت شد و مهمانان دیگری که حاضر بودن در برنامه. قاچاق و تولید در واقع موضوع روز بعد بود، روز یک شنبه، که در رابطه با مناطق آزاد صحبت شد و کارشناسانی که حضور داشتن روی این موضوع مباحث مختلفی رو مطرح کردن. دیروز هم در رابطه با نظام مالیات ستانی از تولید کنندگان صحبت شد که هم از مجلس صحبت شد، هم از کمیسیون مالیات اتاق اصناف و همچنین اتاق بازرگانی هم در برنامه حضور داشتن که مطابق حضوری که داشتن در واقع ما بررسی کردیم حوزه های مختلف این موضوع رو و اینکه واقعا چه کار باید کرد برای تولید کنندگان که درباره مالیات پرداخت کردن در واقع طوری باهاشون رفتار بشه که این شرایط اقتصادی در واقع بتونه مسائلشون رو ببره به سمت اینی که کار رو راحت تر انجام بدن و در نهایت قیمت تمام شده شون قیمت پایین تری باشه. امروز هم در واقع به صورت ویژه بررسی خواهیم کرد نرخ ارز، نوسانات نرخ ارز و تولید داخل رو با توجه به مهمانانی که حضور دارن. خب اگر دوستان اجازه بفرمایند من صحبت خودم رو با آقای دکتر منصوری آغاز میکنم. آقای منصوری اگر بفرمایید که به حال نوسانات نرخ ارز، حالا همون جوری که ما آگاه هستیم و در سال قبل هم شاید بیشتر دوچارش بودیم، تقریبا از نیمه سال به بعد با در واقع حضور آقای همتی در بانک مرکزی یک در واقع حالت کنترل شده ای رو به خودش گرفت، فکر میکنید که این موضوعات چه تأثیری رو داشته در تولید ما؟ همینطور که امسال سال رونق تولید هست و قرار هست ما به صورت ویژه از تولید کنندگانمون حمایت بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب موضوع مورد بحث ما از دو جنبه قابل بررسی می باشد که ما یکی ثبات را بخوایم به جامعه برگردونیم برای تولید، که معمولا در جامعه که ثبات باشه سرمایه گذاری بهتر انجام میشه، تولید کننده تکلیف خودش را میدونه و در بعضی از کشورها که روبه رشدن و وام میگیرن برای مقطع کوتاهی، تا تو اون زمان اصلا از نظر اقتصادی نبایستی نرخ ارز ثابت باشه. ما در اقتصاد میگیم چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، و در کشورهایی که میخوان توسعه پیدا کنن نرخی هست که تا 10 سال میتونن وام بگیرن، تورم داشته باشن و از بنیانهایی که در کشورشون میذارن سودش برگرده و به ثبات برسه، که ما توی این مسیر 40 ساله تقریبا هر سال این موضوع بوده که ما تورم بالای 20% رو داشتیم و به نوعی میشه گفت که این زیاده خواهی بوده که ما تو پروژه هامون داشتیم، دوست داشتیم که پروژه های جدید، استادیومی هایی که میساختیم و نیمه کاره میمون. توی خانواده تو اقتصاد خوردم همینه، اگه شما یه خانواده دوست داشته باشه خیلی خرج بکنه و خیلی سرمایه گذاری کنه، بچهش کلاس کنکور بفرسته، ماشین خارجی سوار بشه، وام بگیره، بله در ظاهر اون زندگی خوبه، ولی به جایی میرسه که کل حقوقش فقط قسط سود ما پول بانکی که گرفته. ما اشتباهات بسیار بزرگی داشتیم و الان اگر میبینیم که ارزش پولی و دلاری ثابت نبوده و اون دوره 10 ساله هم که به بیش از 30-40 سال رسیده، سوء مدیریت هایی بوده که داشتیم. ما حتی تو مقاطعی دلار را ثابت نگه داشتیم که اگر این کار را هر کشوری تو دنیا میکرد اقتصاد اون کشور از بین میرفت، چون ما دلار را فرض کن 1000 تومان نگه داشتیم بیش از 10-12 سال و 24% تورم داشتیم. یعنی هر کسی از خارج از ایران پولش میآورد تو بانکای ایران میذاشت، 24% ریالی سود میگرفت، به دلار تبدیل میکرد، بعد از 5 سال 24% دلاری میشد. یعنی ما کشوری شده بودیم که به همه دنیا که نرخ سود دلاری 1% یا 2% 24% میدادیم. هر اقتصادی الان آلمان هم باشین رفتار بکنم اونجا هم ورشکست
در حقیقت همین خودش باعث نوسان میشد اصلا.
و خود این که ثابت نگه داشتن تو اون مقاطع از نظر اقتصاد بزرگترین اشتباه بوده. وقتی کشوری 24% تورم داره، پایان سال باید پولش هم 24% تغییر بکنه که کسی که پولش میره تو بانکای ایران میذاره نخواد 24% دلاری بگیره. ولی اینکه ما الان خب اگه 40 سال به 4 تا دوره 10 تا دوره 4 ساله تبدیل بکنیم، هر 4 سال معمولا پول دو برابر میشه. خب الان تقریبا 1800 میلیارد پول تو بانک ها هست و ما روزی 1000 میلیارد تومان داریم سود پول میدیم. خب تو این فضا دولت نمیدونه چی کار بکنه که این 1000 میلیارد تومان از کجا باید بیاره بده. هر اقتصادی باشه شکست میخوره که این سود پول را بخواد بابت کارهایی که انجام شد. ولی تولید کننده اگر ما بتونیم مثل همه دنیا، شما برید بررسی کنید، ما کشورهایی تو دنیا داریم که نفت ندارن، نون برای خوردن ندارن، ولی میبینید 30 سال پولشون در مقابل دلار ثابته، نرخ سود بانکیشون هم 4-5%. من به عنوان یه تولید کننده که 31 سال تو تولید بودم و از بخش خصوصی وارد مجلس شدم، به طور کامل عرض میکنم ما با این روشایی که پیش گرفتیم و اگر دولت جراحی اقتصادیشو انجام نده، فاجعه‌ای به وجود میاد که به هر حال باید پاسخگو باشن. ما چطور میتونیم که توی این فضا دلار رو ثابت الان رئیس بانک مرکزی میگه من دلار رو ثابت نمیارم. خب این اشتباه بزرگه. اگر ما 24% تورم داشته باشیم نباید دلار ثابت باشه. بله ما توی مقاطعی نفت خوب فروختیم، وضعیت مالیمون خوب بوده، 12-13 تولید کننده ما ورشکست شد تو اون سالا، چون اگه یک کسی وارد کننده بود با 1 دلار یک جنسی رو می آورد 1000 تومان بود، 13 سال بعدم اون جنس همون 1000 تومان بود. ولی یه تولید کننده باید بود هر سال 27% تغییر میکرد.
اگه از بفهمید من همین موضوع رو ادامه بدم با آقای مهندس نامی، ولی قبل از اون عرض بکنم که به هر حال برنامه گفتگوی اقتصادی رو شنوندگان عزیز میشنوند و 301035 شماره پیامک ماست که من خواهش همینه که سوالات خودشون رو مطرح بکنن، من در اسم برنامه از میهمانان سوال خواهم کرد. آقای نامی شما چی فکر میکنید در این رابطه واقعا نرخ ارز چه اثری رو تولید داشته الان این نوسانات نرخ ارز؟
من فکر میکنم این مبحث اونقدر کلان و بزرگه که اگر بخواید روش متمرکز شید تو این زمان کوتاه واقعا نشه.
بله خب به هر حال به قسمت‌هایش می‌خوایم اشاره بکنیم که بتونیم بحث رو پیش ببریم.
در ارتباط با بحث تأثیرات نرخ ارز بر ایجاد ارزش افزوده به ویژه در حوزه‌های صنعتی در هر کشور در واقع این یه موضوع صرفاً مقید به کشور ما نیست، این موضوعی است که در کشورهای دیگه هم اتفاق افتاده و تحلیل کردن و به نظرم اقتصاددان‌ها همونطور که آقای دکتر اشاره فرمودن تناسبی بین ارزش واحد پول ملی و میزان تورم و برابری نرخ ارز رو تبیین میکنن که هم در این زمان باعث رشد و در واقع توانمندسازی حوزه‌های تولید داخل بشه و هم به موازات در واقع دولت تو این پروسه بتونه حقوق مصرف کنندگان نهایی و کیفیت زندگی اونها رو تضمین کنه.
بله.
تو فرمایشات های دکتر هم به موضوع در واقع اصلاح ساختار و جراحی دولت اشاره شد. ببینید توی اقتصادی که ما 85% وابسته به دولت یا دولتی است و 15% به صورت خاص دست بخش خصوصی است و این 15% خیلی کلیدی هم نیست، تو حوزه خدمات صنایع کوچکتره و بحثایی از این دست، بخش خصوصی به عنوان بخش تولیدی به هر حال متأثر از شوک‌هایی که منشأ این شوک‌ها در واقع تصمیمات دولتی است هست بلا شک. کسی با تغییرات نرخ ارز مشکلی ندارد، همینطور که فرمودن ما یه عددی رو به عنوان تورم داریم که باید بر مبنای اون در واقع برنامه ریزی بشه و این افزایش صورت بگیره. شوک‌هایی که به صورت ناگهانی و بدون مقدمه سازی به ساختار تولید وارد میشه این هاست که آسیب‌هایی رو میزنه که غیر قابل جبرانه و بعد بدتر از اون خیلی اقدامات عجولانه‌ای که برای رفع آثار این شوک‌های اقتصادی صورت میگیره. ما فکر می‌کنم این موضوع تکرار مکرراته که آیین‌نامه‌های بسیار مکرر و بعضاً متضاد با همدیگه در پی تغییرات نرخ ارز بیشتر سردرگم کرد بخش خصوصی رو. شاید این تغییر روز اول اگر قرار بود به طور مثال دارم عرض می‌کنم دلار 4000 تومانی بشه 12000 تومان 10000 تومان هر عددی روی این عدد میومد و تثبیت می‌شد، خب قابلیت برنامه ریزی داشت. به هر حال سیستم خودش رو در واقع با این ساختار تنظیم می‌کرد، ولی همین الان هم که داریم صحبت میکنیم اون چیزی که باعث اختلال در تولیده عدم اطمینان به ثبات همین شرایط فعلی است. فاکتورهای اقتصادی فاکتورهایی است که شاید بحث در مورد اونها فرای جلسه و دوستانی باشه که اینجا هستن، متأثر از مسائل بسیار زیادیه که حوزه های سیاست و اقتصاد ما در هم تنیده شده، مسائل بین المللی داریم و اگه قرار باشه کلن این ساختار رو اصلاح کنیم خب بحث در حد سطح کلانتر. و اون چیزی که من به عنوان یک نماینده کوچک از تولید کنندگان حوزه خصوصی دارم عرض میکنم، چون ما متاسفانه حتی در مقام قیاس هم بین تولید کننده دولتی شبه دولتی خصولتی و خصوصی فاصله زیاده، هیچ موقع اون امکانات و شرایطی که برای شرکت های مرتبط با بدنه دولت مهیاست برای بخش خصوصی نیست و این رو به عنوان در واقع نماینده بخش خصوصی کنندگان عرض میکنم که ما فرصت های زیادی رو داریم از بین میبریم، اون فرصت اطمینان و اون در واقع آرامش خاطری که سرمایه گذار و کارآفرین باید براش ایجاد بشه که تا حدودی بتونه کارش رو توسعه بده.
بسیار ممنون و متشکر. آقای مهندس فتایی، نظرت خودتون رو در تو با همون تاثیر نرخ ارز بر تولید اگر بفرمایید که حالا از طریقی بعد بتونیم وارد بحث‌های جدید.
عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، قطعا نرخ ارز بر تمام اجزا داخلی ما تأثیر داره. اگر پایین باشه خب قطعا راحت تر مردم میتونن تولید کنن و اگر نرخ ارز بالا باشه قطعا با مشکلاتی مثل امروز مواجه میشه. شما ببینید مقام معظم رهبری سال گذشته اقتصاد مقاومتی نامگذاری کردن، امسال هم رونق تولید. وقتی میگه اقتصاد مقاومتی ما روش کار نمیکنیم، اونطوری که باید کار بکنیم کار نمیکنیم، بعد میگه امسال چهار سال میشه که رونق تولید. خب رونق تولید یه بار مواجه میشیم با دلار 13,000 و 14,000 تا حالا قبلش هم که تا 20,000 تومان رفت. شما ببینید وقتی که دلار یک بار همطوری که عزیزان عرض کردن که بله باید یک مقداری در سال حالا نسبت به تورم اونم کارشناسان تصمیم بگیرن یه مقداری به اصطلاح نرخ از رو بپذیریم که افزایش پیدا بکنه سالانه، یکی یک بار نگرش میداریم بعد یه مثل یک فنر رها میشه، این خیلی ضرر میزنه. ما الان همه تولید کنندگانمون قطعا با مشکل مواجهن. برای این چی؟ برای اینکه سرمایهشون یک سوم شد، اون نیازمندیشون، نیازمندی ریالی که برای تامین مواد اولیهشون یک سوم شد، نمیتونن، بانک هم نمیتونن پشتیبانی بکنن. در همه زمینه ها ما نیاز به واردات داریم. واردات هم با ارز خارجی صورت میگیره. وقتی ارز خارجی قیمتش نسبت داخل بالا بشه ما قطعا با رکود مواجه میشیم، رکود تولید مواجه میشیم، تولیدمون تعطیل میشه، اشتغالمون با مشکل مواجه میشه و حتی دسترسی به پولم با مشکل مواجه میشیم. شما ببینید سرمایه داری که یا سرمایه گذاری که یک بار سرمایهش نصف شده، پولش نصف شده، حالا میخواد مواد مثلا اولیه رو بخره با چی؟ بانک هم که اگر نمیدن بعدم اگرم بدن با 28% سود میدن با مشکلات زیادی. قطعا یعنی نوسان نرخ ارز بیشترین ضربه رو برای کشور ما زده. درست در بخش صادرات در بعضی از حوزه ها چون اونا با دلار صادرات دارن، دلار میارن به قیمت آزاد توی کشور میفروشن، ما فکر میکنیم که ارزشی داره، نه ما ارزش پولمون افت کرده که فکر میکنیم مثلا امروز اگر 1,000 تومن 3,000 تومن حساب کنیم خیلیه، نه ما ارزش پول وقتی دار میاد پایین هرچند سرمایه دار باشیم ارزشی نداره. از اون طرف هم خب شما ببینید ثبات نیست تو بازار ارز ما، هیچ کس نمیدونه فردا صبح این پولی که داره افزایش پیدا میکنه یا این که داره کاهش پیدا میکنه. هیچ کس جرأت سرمایه گذاری نداره، هیچ کس نمیتونه یه تصمیم درستی بگیره که من فردا چه کار باید بکنم، این پولی که دارم چی میتونم بخرم، چی میتونم تولید کنم، چقدر میتونم حقوق، حتی حقوق بخواه افزایش بده بر اساس چی، واقعا با مشکلاتی مواجه هست. خب ما امروز وقتی نگاه میکنیم میبینیم اقتصاد ما متاسفانه با نفت، با دلار نفتی وابسته. وقتی اقتصاد به دلار نفتی وابسته باشه ما همیشه چشممون به دست بیگانه، یعنی نفتمون رو استخراج کنیم مجانی بفروشیم، آیا دلارش رو بتونیم بگیریم، آیا نتونیم که نمیتونیم. الان در 15 سال که ما نتونستیم
در دوران تحریم واقعا انتقال پول
بله نتونستیم کار بکنیم. خب چرا اینقدر مسئولین خودشون هم میگن، جالب اینجا دولت میگه، مجلس میگه، مقام اعظم رهبری میگه که با از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم، از دلارهای نفتی فاصله بگیریم، چرا این کار نمیکنیم؟ خب یه پول مفتیه متاسفانه میاد تو دولت، دولت هم تبدیلش میکنه به برنامه، متاسفانه میده به مجلس، مجلس همون رو تصویب میکنه. یعنی هیچ کس، نه مجلس، نه دولت، نه دستگاه دیگه واقعا جدیتی ندارن روی کار بکنن. خب بس اقتصاد مقاومتی که همه ما میدونیم نجات دهنده کشور هست و اگر واقعا روش کار بکنه قطعا ما نفت به صورت خام حداقل صادر نمیکنیم که با این وضع، با این مشکلات دوچار باشه. خب این تبدیلش کنیم با ارزش افزوده ای که میتونیم. ما الان به شدت در تولید مشکل داریم، اون سالی هم که به نام سال رونق تولید گذاشته شده به نظر من اونطوری باید پیش بره متاسفانه نمیره. از واحدهای تولیدی حمایت نمیشه، نه بانک ها حمایت میکنن، نه دولت حمایت میکنه. حالا دولت با مشکلات مالی و ارزی و ریالی مواجه، بانک هم نمی کنن این کار. چون من خودم دستی دارم تو این کار، میدونم هر کس بخواد با پول بانک ها وارد تولید بشه من الان میگم ورشکست، چون اولا از همون روز اول سود بالا میگیرم، ثانیا با مزی که بنده خدا نتونست بپردازه با جریمه های سنگین روبرو میشه، اصلا دستش میگیره بالا. شما ببینه هر تولید کننده ای حالا بخصوص تو بخش پایین دستی وارد تولید شده با وام بانک ها ورشکسته و امروز بیچاره.
بسیار ممنونم. گفتگوی اقتصادی رو میشنوید 301035 فراموش نشه. آقای منصوری من یک سوالی رو که در واقع شنوندگان پرسیدن در واقع مطرح میکنم. برای 6 ماه نرخ ارز رو ثابت نگه دارید تا ما بتونیم برنامه ریزی کنیم. حالا اگه یه مقدار من بهش اضافه بکنم این هستش که ما الان توی واردات وقتی مواد اولیه میخواد وارد بشه یه کارخانه داری میره مواد اولیه‌اش رو ثبت سفارش میکنه، میخواد بیاره با یه نرخ ارزی، حالا با توجه به مسائلی که ما پارسال دوچارش بودیم برای ثبت سفارش و هنوز هم البته درگیرش هستیم، واردات این مواد اولیه هم با مشکل مواجه می‌شد. عملا کارخانه های ما تقریبا فکر میکنم تا شهریور و مهر اصلا مواد اولیه‌شون نمیتونستن ترخیص کنن، ثبت سفارش نمیتونستن انجام بدن و کالاهایی که آورده بودن هم توی گمرکات مانده بود و حالا با بخشنامه‌های مختلفی که به حال روزانه مختلف صادر میشد نهایتا رسید به ترخیص و مشکلات یکی یکی حل شد و راه باز شد. حالا حل شاید نشده هنوز. هم نظرتون در رابطه با این شنونده ما بفرمایید که فکر میکنم بحثشون این هستش که واقعا اگه نرخ ثابت نگه داشته بشه، همونجور که البته شما تو فرمایشات اولتون فرمودین که این ثابت بودن نرخ یه جایی هم به ضرر ماست، اما خب اگه واقعا میتونیم روش برنامه‌ریزی کنیم که بقیه هم بتونن برنامه‌ریزی کنن.
اون بحث جراحی اقتصادی که من عرض کردم و با خدای وزیرم من شاید بیش از یک ساعت گفتگو داشتیم راجع به مسئله، به حال ما هم تو سند بودیم و هم اقتصاد درس میدم. این که ما بالاخره باید یه جایی یه عددی برای دلارمون تعیین کنیم، یعنی از صفر شروع بکنیم، اون عدد ثابت بودنش به این برمیگرده که ما پامونو به اندازه گلیممون دراز کنیم،
یعنی اون تک نرخی کردن رو میفهمیم.
مثلا یک قیمت ارزی، حالا عددش من نمیدونم چند، کمتر از این، بیشتر از این، بریم مثل همه دنیا درست زندگی بکنیم. یعنی اینکه شما ببینید سوریه جنگه، نفت نداره، هیچی نداره، پولش در مقابل دلار تغییر نمیکنه. ولی چرا؟ چون تورم نداره. تورم 250 تا کالا رو میان در سال میسنجن یا ماهانه، مثل اجاره مسکن، مثل لاستیک خودرو، معدل اینها اگه افزایش پیدا کنه میگن تورم. ما اگر زیاد خواهی را از جامعهمون بیرون کنیم، اگر به اندازه پولی که داریم در سال خرج بکنیم، نه این 4 سال جلوتر پولو بفروشیم، به راحتی ما میتونیم پولمون ثابت باشه. نرخ ارز وابسته به اون تورمه. من از آقای وزیر پرسیدم چرا ما باید 40 سال تورم داشته باشیم هر سال؟ میگن آقا نرخ تورم 40% رو ما کردیم 10%. خب 10% اگه کردید 50%
دستوری در واقع انجام شده،
40 سر جاش هست، 10 تا به 40 اضافه شده. اینجوری صحبت کنیم، مگه قراره که ما هر سال اضافه بشه؟ یا مثلا 50% که هست میگن ما کردیم 20%، 20 نکردید شده 70%. اینه که اونا که اقتصاد میشناسن میدونن، میدونن که ما بایستی بیایم درست زندگی کنیم و کار را دست اهلش بدیم. بیایید مخارج ما درآمد داریم و هزینه تو اقتصاد. وقتی که هزینه هامون خیلی بالا رفت، باید استقراض کنیم، باید سود پول بدیم. ما تو این 40 ساله 2 به 10 برابر شده پول مردم. 4 دور است، یعنی کسی 1 میلیارد تومان اول انقلاب گذاشته تو بانک، الان شده 2046 میلیارد تومان. مگه ما چه کار کردیم که باید این پول به این افراد بدیم؟ چرا باید ما اینقدر تورم و سود پول داشته باشیم؟ و بزرگترین اشتباه دولت‌ها تو قبلی ها، من به یکی از بزرگان گفتم چرا شما دلار ثابت نگذاشتید؟ گفت ما اعتقاد داریم که ارزش پولمون باید ثابت بشه. اون موقع اشتباه بزرگتر از الان بود. چرا؟ چون همون سال ما 24% تورم رو داشتیم. مسئله عمقی نگاه نمی‌کنن. ظاهر بله دلار ثابت نگذاشتن. من همیشه به دانشجوام میگفتم هر کسی یه سفر خارج نره از جیبش رفته، چون 2/3 پول سفر را دولت داشت میداد. دلار که میگه میشه 1000 تومان 15 سال ثابت باشه، یعنی پول سفرهایی که میرفتن، پول همه هزینه هایی که دلاری بودن. الان راه حلی که وجود داره، این دوستی که عرض میکنن، ما یک بار باید صفر کنیم، یه عددی رو پیدا کنن برای دلار، اعلام کنن به مردم. من نمیدونم اون عدد چند، ولی از فردا نه دلار دیگه بره بالا، نه تورم داشته باشیم. تورم میگن آقا اینقدر پول در این سال است، مردم بدونید این پول ماست، ما به اندازه این پول باید خرج کنیم. وقتی که این اتفاق افتاد، آخر سال ما هم مثل سوریه، مثل نیکاراگوئه، مثل خیلی از کشورها پولمون نه در مقابل دلار تغییر میکنه و تورممون چرا 1%/0% نشه؟ ما که 40% مثلا سال قبل بوده، اگر امسال 1% بشه در واقع 41% بوده. اینا در صورتی میشه انجام داد که یک جراحی اقتصادی شجاعت میخواد تو دولت بیان تصمیمی بگیرن که از اون طریق بعدی که سود پول به مردم ندیم. یعنی وقتی که تورم نداشتیم، ما مثل همه دنیا میگیم سود پول 3%، 4%. اون موقع است که روزی 1000 میلیارد تومان دولت پول نفت و پول بیت المال همه رو داره میده سود پول. مگه این روزی 1000 میلیارد از کجا این پول داره که به مردم میده؟
اون سرمایه های مردم هم میاد دقیقاً به کمک تولید.
دقیقاً. حالا جالب بهتون بگم، ببین 4 سال گذشته این پول 950 میلیارد بوده. 950 هزار میلیارد بوده. تو 4 سال گذشته شده 1800 1900، یعنی 950 هزار میلیارد روش اومده. ولی 4 سال قبل ترش 425 میلیارد روش اومده.